أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گفت این زمان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا می روی چون می کنی؟ بحث ما در رابطه با معاد، همطور که مستحضرید، روش دینی روشی نیست که موضوعی رو از دور نگاه کنه. اصلا اولیاء خدا، پیامبران و معصومین تا نبینن چیزی رو نمیگن. روششون فکری نیست، درسته حدسی نیست، فکری هم نیست. باید ببینن، منکشف بشن و بگن. حالا میبینیدم تو متون رباییمون حضرت میفرمان دیدم که مثلا اونهایی که حقوق مسلمین رو ضایع میکردن چه شخصیتی در ابدیت دارن. بحث رؤیت هست. بنابراین به این امید ما بحث رو شروع میکنیم، بحث معاد رو، و ادله‌ای که خواهد آمد که سیر باشد نه اطلاع باشه. شرطش هم اینست که عزیزانم بناشون بر سیر باشه. در خود بحث ثابت میشه که همین حالا ما در معادیم، همین حالا ما تا ابدیت حاضریم. حتی امام رضا علیه السلام میفرمان از ما نیست کسی که فکر کند بعدن دنیا قیامت میشه. خب اگه همین حالا ما در معادیم، پس چرا نمیبینیم؟ در واقع درس های معاد، درس های منتقد شدن و دیدن باید باشه، نه مطلع شدن. آثارش هم خوب معلومه، فوق‌العاده است. روش ما بیشتر به همین جهت کتاب در خدمت عزیزان بناشر قرار بگیره و حتی اینکه از اول این ماه هم شروع نشد، چون تلاشمون این بود که کتاب باشه که عزیزان متن داشته باشن، یه فرهنگ بشه. سخنرانی میدونین که مثل یه گردیست که تو هوا بیاد و بعدش هم میره، اما اگه متن شد، عزیزان روش کار کردن، متمرکز شدن، برکاتش خیلی زیاده. به شما توصیه شده است که در قرآن تدبر کنی. خب یکی از نکاتی که قرآن متذکر میشه معاد است. اصلا تدبر یعنی پشت قضیه رو ببین، دوبر یعنی پشت، تدبر یعنی نگاه که میکنی طور نگاه کن که زوایای پنهان موضوع رو هم ببینی. یک سری آیات قرآن راجب معاده. بنابراین شرط درست ارتباط پیدا کردن با این آیات تدبره. وقتی تدبر وسط اومد، دانشمندان متدبر در آیات معاد برا ما میتونن راه تعیین کنن. تأکید منو عنایت داشته باشی. ببینید، شما مثلا در زندگی یه امثال ملا صدرا ملا صدرا دو جلد آخر کتاب اسفارش فقط اسفار، بقیه کتاباش هم همینطوره، زاد المعادش هم همینطوره، عرشیش هم همینطوره. این دو جلد کتاب دست کم کم من به حدس خودم بخوام بگم 4-5 سال فکر کرده است راجع به آیات معاد. حضرت امام رحمت الله علیه حاشیه دارن بر این دوتا کتاب. باز از شرایط آدم حس میکنه حداقل 3 سال خوب فکر کرده. وقت من سوالم از خودم و شما اینه، وقتی این اندیشمندان بزرگ که مشخص است اهل فکرند اینقدر فکر میکنن تا متوجه این حقایق بشن، آیا انتظار اینه که ما با یک معادی که فقط در مکتب مادرمون یاد گرفتیم زندگی کنیم؟ این تذکر خوبیه. خود خدا می‌فرماد که قرآن من را با تدبر متوجه حقیقتش میشید. این بزرگان در آیات معاد تدبر کردن و حاصل تفکرشون را به ما دادن. اگه ما از این روش بریم فکر شروع می شود. حتی من نمیخوام بگم بعد نتیجهی که امثال این اساتید بزرگ گرفتن فقط ما بگیریم، نه، قدرت تفکر پیدا می کنیم رو موضوع. خب همه فکر دارن، اما این که آدم فکر را بتونه ادامه بده فکر کنه، مثلا شما تا ریاضیات نخوندین که ریاضی فکر نمی کنیم، ولی وقتی ریاضی فکر کردین خب الان مگه واقعا مثلا وقتی من یه قضیه را ثابت میکنم به جهت اینه که مقلده فلان ریاضیدانم، نه دیگه، خودم فکر میکنم، تفکر خودمه دیگه، هرچند شبیه تفکر اون آقای ریاضیدانه. بعد از این مقدمات به همین دلیل که عرض کردم که انشاءالله با متن بریم جلو، ما آروم آروم میریم جلو. دلایلی که معاد خودش یه نوع زندگیست اگه حالا روش کار کنیم رو تو خود متن میتونیم با هم دنبال کنیم. صفحه 12 این کتاب شماره 2، یکش رو حالا خودتون مستحضر هستید، مقدمه بحثه. من میخونم، میگه موضوع معاد اگر درست طرح شود میتواند به خودی خود یک سلوک باشد. چرا؟ ببینین بعدن روشنتر میشه. همین حالا من شما غیر تن شماست دیگه، روشنتر عرض خواهم کرد میشه. همین حالا من شما وقتی مجرد است در تمام عالم حاضر است، چرا نمیبینیم خودمون رو در همه عالم؟ یعنی منظورم عالم ماده نیست، عالم غیب. یعنی شما همینطور که یه مرتاد الان رو خودش کار میکنه بعد میتونه 400 کیلومتری یا ببینه از نظر افقی، از نظر طولی هم اگه کسی کار کنه مخصوص خودش است، اون ریاضت های دینی، همین حالا خودش رو در عالم غیب میبینیم. خب معاد یک نوع نگاه به خود است، لایه های خود را نگاه میکنیم. نمیگن سلوک، سلوک یعنی نیک بنگر ما نشسته میرویم. سالک در ابعاد باطن خودش قدم میزنه. جمله را پس عنایت بده بفرمان ادامش را. و انسان متدبر در موضوع معاد، مشکل ما تو این قسمت بسیارند که در بعض جهات عالمند ولی در معاد عامی‌اند. همطور که میشه یه استاد فیزیک در فیزیک عالم باشه ولی مثلا در یه رشته دیگه عامی باشه، تو مسائل دینی هم همینطوره. اینجاست که یه گیر پیدا شده است. میشه فلانی در این رشته مثلا در فقه عالم باشه، اما در معاد اصلا در آیات معاد تدبر نکرده است. نمونه داشته و علامه طباطبایی، ببینین علامه طباطبایی اتفاقا در آیات معاد متدبر است. معلوم نیست آیت الله بروجردی اندازه فقهشون راست علامه طباطبایی شد، نه بالاتره. علامه طباطبایی درسته در این کار کارشناس است، ولی آیت الله بروجردی درست به همین اندازه که علامه طباطبایی در معاد متخصص است و متدبر، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه ما در آیات احکام بهش میگن متخصص است. اینا به این جهت عرض میکنم که اونهایی که در آیات معاد متدبرن باید تفکرشون برای ما تو این قضیه با تو این موضوع مورد ارزش باشه. در عین متن ادامه میدم، در عین مطالعه آن موضوع عملا در حالت سلوک انسان قرار میگیره. اصلا به همین امید من بحث شروع میکنم. اگر دوستان برسن با ذوقشون با روحشون، عمومی نیست، همه نمیتونن خودشون رو به زحمت بندازن توی این وادی، اگر تو بحث معاد کار کنه، انسان فقط معاد یاد نمیگیره، در یه بیکرانه بی زمان و مکان همین حالا قرار میگیره. من تو آخر این جلسه انشاءالله این روشن خواهم کرد که یعنی چه که اگر انسان وارد بحث معاد بشه، همین حالا در بیکرانه بی زمان و مکان قرار میگیره. ولی حالا ببین، دعوا و ادعا اینست دیگه، عملا در حالت سلوک الله قرار میگیرن و حجاب های ظلمانی و نورانیش رفع میشود. چرا؟ خب برای که هستید الان در بی نهایت، نگاهتون محدود کرده است منظرتون، خب نگاه ها عوض میکنیم. ما که الان هستیم در معاد، عرض کردم حالا انشاءالله روایتش هم میخونیم، تجربهش هم خودتون انشاءالله میتونید پیدا کنید. وقتی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در معراج به جبرائیل میگن اینا چرا یه کمی کار میکنن، یه کمی وامیسن اهل بهش، ملائکه تو بهش، حضرت جبرائیل عرض میکنن که مصالح نمیرسته برای اینکه اینا قصر بهشتی را بسازن، تو ذوق بدون نخورید، اینا باید همش تو فرهنگ خودش معنا بشه. من نمیخوام بگم حالا آن تصورش ما اینست که یه قصریه سو اینا، حالا این زبان خاصیه. خب بعد حضرت پرسن مثلا مصالحش چیه، میگن آدم ها تو دنیا که همین حالا ذکر بگن، حالا بحثش اینجا نمی کنیم چون تو متن کتاب هست، اعمال الهی انجام بدن، همین حالا اینجا بهشتشون ساخته میشه. ببینید یعنی الانه، همین حالا شما تا بهشتتون وصلید. اینا میخوایم روشن کنیم. خب حالا اگه وصلید چرا نمیبینی؟ چرا حاضر نیست؟ چرا حضرت پیامبر میفرمان الانه قیامتی قائم، من همین حالا قیامتم قائمه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بفرمان لا کوش فلقتا مزدد تو یقینا، پرده بره عقب چیزی به ما اضافه نمیشه از نظر علمی. پس معلومه این را بازه. شما و من گاهی نگاهمون متمرکز یه جاییست که نمیذارد اون وسعتی که خودمون هستیم رو درش وارد بشیم و حس کنیم. بله، بعد بحث در این است که متن ادامه میدیم و به امید چنین نتیجه مباحث این کتاب تنظیم شده است، امید است که عزیزان با همین قصد ببینیم که پس از رحلت از این دنیا با اون دنیا کاملا آشنا باشی، یعنی نه آشنایی که خبر داریم، آشنایی که ارتباط داشته باشی. موتو قبل ان تموتو معنی بحثه. در شماره 3 صفحه 12 ما دوباره تأکیدمون همینه که اگر بحث معاد آقا زندگیه، من بعد تو دلی بحث اینا خیلی راحت تر میتونم انشاءالله روشن. اصلا این حرفا نیست که ما بعدی وجود نداره، ما همین حالا وصل به ابدیتیم. پس در واقع بحث معاد یعنی در حیات برتر تنفس کردن، نه در حیات بعد تر تنفس کردن. این باید روشن بشه. معلومه آدم در یه بیکرانه بلندتر از محدوده دنیا همین حالا زندگی کنه، خیلی زندگیش با صفاتره. در شماره 3 رو این تأکید میشه که میشه این کار کرد. فرقش روششه، شما انشاءالله متن رو نگاه میکنید، یه فرصتی بذارید تدبر کنید رو متن، بعد آروم آروم رو آیات قرآنیه تدبر میکنید، مسائل خوبی روشن میشه. در شماره 4 که در همین صفحه 12 هست، اساتید ما یه تذکر خیلی خوبی همیشه به ما میدادن، من اینجا نوشتم میخونیم با هم. میفرمودن عرفای بزرگ میفرمایند هیچ چیز در اصلاح نفس به اندازه یاد مرگ کارساز نیست، و از طرفی یاد هر حقیقتی به چند اندازه است؟ به اندازه شناخت اون حقیقته. حالا اگه ما معاد رو کم ازش اطلاع داشته باشیم، خب یادش هم همون قدره، تأثیرش هم همون قدره. اینه که شناخت معاد خیلی کار ازش میاد، چون موجب یاد مرگ میشه. من این جمله رو میگم از قول اساتید، حالا شما خودتون فکر کنید. میفرمان که موجب یاد مرگ، موجب فرون نشاندن هوس‌های وهمی می شود. هوس یا خود زمان هوس دارد یا غذا بخوره، خب اینه که باید بخوره، اما هوس‌های وهمی، آرزوهای بی خود. در یه روایتی هم از پیامبر نقل شده هم از امیرالمومنین، الا می فرماد الا ان الاخرته، ان می فرماد که یاد معاد باعث میشه که آرزوها از بین بره، و عکسش الا طول العمل ینسى الاخره، آرزوهای بلند اون حیات ابدیمون از بین بره. حالا عکسش کنید، می فرماد اگه یاد معاد باشین بازی نمیخوری از آرزوها. آرزوهای بلند یعنی میلهای وهمی سرگردان. خب آدم در هیچستان زندگی کنه 30 سال 40 سال تو خیالاتش، به قول اون شاعر اسپانیایی، وقتی که خواستیم اسباب کشی کنیم به قصری که ساخته بودیم، دیدیم خیال بود و بس. گاهی آدم ها چرا اینقدر آدم بازی بخوره با خیالاتش؟ خب برای اینکه با معاد ارتباط نداره. این باب خوبیه. در صفحه 13 یه جمله امیرالمومنین دارن از خطبه 113 میفرمان اسم او دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن، بشنوانید به خودتون، نه گوش بدید، به خودتون بفهمانید که آقایی چی دعوت الموت، یعنی این که مرگ شما را دعوت میکنه که آقا بکش خودت تا این وسعت بیکرانه. میفرماد شما یکی از راه های تعلیم و تربیت خودتون اسم او دعوت الموت آذانکم، به این گوشتون بشنوانید، قبل ان یدعا بکن، قبل از اینکه کشیده بشین اون شما را دعوت کنه، خودتون حاضر بشین در اون ابدیت. این آیه را، آیه مشهور 46 سوره صاد، دیگه ببینین از این حرف بالاتر تو این دنیای فکر بشر پیدا میشه. میفرماد، خدا میفرماد انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار. میگه میدونی این پیغمبر را چطوری ما به این جاها رسوندیم که این همه در شعورند؟ ما اینها را با یاد قیامت و یاد قیامت خالص اینجوری پروروندیم. این خون برمیگرده به پیامبرا. انا اخلصناهم به چی؟ این خالصتن را ول کنی، خالص ذکر دار، یاد مرگ. حالا چه نوع یاد مرگ؟ یاد مرگ ناب. یاد مرگ ناب چه نوع مرگ؟ یادی ذهنیت خودمون وسطه. عموما این مرگی که عرض کردم اصلا هم چشما آب زلال بیشتر دوست داری یا سنگ نمیدونم خاک و گل و اینا را؟ خب اصلا اینجوری بگیم دیگه، یعنی اولین ورود به عالم غیب یعنی در یک بیشکلی و بیرنگی وارد شدن. ببینید منتون جنسش معاد دیگه، تنتون میمیره، منتون که نمیمیره که، منتون میره معاد، سنخ معاده. حالا منتون شما یه خورده نگاه کنی به قول مولوی وحچه بی رنگ و بی نشان که منم، خود آدم تن من مرده، تن من این اطلاعات و حافظه را داره. برای همین هم یه خورده که پیر میشیم یعنی تن من هی فرسایش پیدا میکنه، این حافظه ها همه میره، فنم میره، نه یه کشتیگیر یه خورده که پیر شد دیگه فناش هم یادش میره. اینا همه مال تن شماست، عقیده رو نگفتم، عقیده مال من شماست، اما اطلاعات و فنون و جنسیت مال تن شما. حالا شما همه اینا رو بریزید ببینید با کی رو برو میشید؟ وحچه بی رنگ و بی نشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم. خب معاد همینه، معاد اصلا ورود به یک عالمیست با یک وسعت ظرفیت. حالا خود بحث روشن میکنه اینجاست که میگه میدونی ما چطوری پیغمبر را به اینجا رسوندیم؟ این یاد ناب مرگ رو به اینا دادیم، کمکشون کردیم. خود این قرآن برای همین اومده است. من دلواپس این موضوع هستم که دوستان با یه ذهنیتی مسئله را دنبال کنن. وقت چی میشه؟ دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشوی. پس خود دنبال کردی؟ کی با واقعیت رو برو شدی؟ معاد یعنی ما در این پاراگراف آخر صفحه 13 میخوام همین قولی که دادیم ما ببینیم میتونیم یه کمی تصور قضیه را درست کنیم تا انشاءالله ببینیم کجا میشه نگاه کرد. معاد نگاه کردن یعنی کجا وارد شدن. حتما شنیدین دیگه که زنن وقتی آدم میره در معاد نامه اعمالش هم یارن جلوش، گذشته و آینده پیشش است. این یعنی چی؟ یعنی زمان نیست، درسته؟ یعنی دیگه زمان میره کنار. شما زمان اگه همه حالا برید براتون کنار، ببینید در بی زمانی بهترین نوع زندگی، زندگی در بی زمانیه. چرا؟ گذشته کو؟ رفت. آینده کو؟ نیست. حالا کو؟ رفت. کو حالا؟ همه حالا رفت. خب اون که هنو نیومده است که نیست، اونم که اومد کو؟ رفت. شما الان تو کجا زندگی میکنید؟ تو هیچ جا. باوردون بیان هیچ جا. به خدا قسم ما هممون تو هیچ جا زندگی هیچ هستا. حالا شما حساب کنین معاد گذشته و آینده نداره، بقا، بقا. خب حالا ممکنه خب به من چه گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد؟ به من چه؟ نه آقا، همین حالا تو معادی. علت این که من تو معاد نیستم کجاست؟ فکر گذشته و آینده. خب حالا اگه اومدم با واقعی ترین واقعیت ها که معاد است در همین حال هست رو برو شدم، اون چنان حجاب گذشته و آینده میریزه، عارفان در یه دم دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن.
بعضی ها نشستن منتظر یه مگس بیاد بخوره.
همش عمر من شد فانی فردای من.
خب کدوم فردا؟
فردای ناپیدای من.
بقا این مگو فردا، که فرداها گذشت.
نه فرداها نذشت. پریروز میگفتید که فردا، وقت فردا کی بود؟ فردای پریروز کی بود؟ دیرو. دیرو کو؟ این مگو فردا که فرداها گذشت، تا از این هم نگذرد ایام کشت. ایام که فقط کسی میتونه زندگیشو با ثمر کنه که در فردا و دیرو زندگی نکنه. باید در ایام کشت، کشت و به اصطلاح حیات مزرعه، حیات ابدی، این فقط کسیه که در معاد زندگی کنه. اینجاست که میفرماد که همین حالا باید. خب پس مکاننش هم عرض کنم، شما وقتی که بمیرید در جایی میرید یا از جا در میایید؟ ببینید شما تنتون انه جا دارید، منتون چی؟ منتون که جا نداره. چون نظر به تنتون میکنید فکر میکنید تو تنتون هستی، برای همین هم وقتی میخوابید نظرتون به تنتون کم میشه، خواب میبینید مثلا در 5 سال دیگه را، اون چیزی که 5 سال 4 سال دیگه باش روبرو میشین تو خواب میرین اونجا، بهش میگن رویای صادقه دیگه. یا نه میری در گذشته، یاد گذشته غیر حضور در گذشته. شما خواب میبینین، خواب مشهد که پارسال رفتید میبینین قشنگ همونجا حاضر میشین. شما که منتون که مکان و زمان نداره. ما خودمون رو با غفلت از این حیات ابدی گرفتار زمان و مکان کردیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش دقت کنیم، حکمت میمیرد. فقط کسانی حکیمن که از گذشته و آینده آزاد بشن. کسانی که از گذشته و آینده آزاد بشن درست فکر میکنن، وگرنه خیالات گذشته، آرزوهای آینده، اینها را همیشه در هیچستان قرار میدهد. این مقدمه است. انشاءالله تو خود مد باید وانستیم بیرون میدان هی تماشا کنیم. ما باید از اون کسایی باشیم که خودمون بازیگر بشیم. در بحث معاد در صفحه 17 این کتاب یه قاعده است. ما این قاعده را آروم آروم میخواییم بابش ها کنیم، همون سطر اوله. ببین آقا، چون بناست ما برگردیم به سوی خدا، به ادله‌ای که خواهد شد بحث خواهد شد، برای برگشت به سوی خدا باید یه قابلیت هایی پیدا کنیم. این قابلیت ها را اگر با اطلاع از منزلی که میخواییم برگردیم پیدا کنیم، خوب در برگشتمون قشنگ موفق میشیم، وگرنه به زحمت میفتیم. شما وقتی میبینید ای عجب، در افق شخصیتتون باید اینجا باشید نیستید، شما از آقاید سر یامون حساب واسدی. یامون حساب میگه چی؟ یامون حساب یه مقام است. مثل اینه که آدم تجدیدی میشه. تجدیدی میشه یعنی چه؟ یعنی این نمره رو میتونی بیاری ولی هنوز نمیشه، باید یه خورده دیگه درس بخونی. نگاه میکنی میبینی رمز موفقیت حضور در این نمره است، ولی باید یه خورده تغییر بدی فکر دا. خب به ما میگن که آقا اگه رسیدی به این که این سیر ابدی، باید به جایی برسی که در مقام قرب الهی قرار بگیری، تو این سیر باید دو تا کارو بکنی: آگاهی به این سیر و اعمالی برای موفقیت در این سیر. خب مگه این دیگه کجاش بعد است؟ این همه حالا یه برنامه است. مقدمش رو دیگه خودتون مطالعه می‌فرمان. میگه که چون برای کسی که به دنبال مقصد نهایی جان و روح است، مرگ وسیله رفع موانع و نزدیک شدن به مقصد اصلی است،
و با ورود به عالم برزخ شرایط ظهور اسماء الهی به نحوه نورانی تر از دنیا برای قلب ظهور میکنه. پس برای همین منزل از منازل حیات عالیه ما برزخه، یه منزل هم قیامت است. ما باید وارد این مراحل و معارف بشیم. پس با پس از ایمان به خدا، متن نگاه کنید پاراگراف سوم صفحه 17، حقیقی ترین نکته‌ای که انسان باید بدان دست یابد و معتقد شود ایمان به معاد است. معتقد شود یعنی چه؟ یعنی با قلبش جفت بشه. شما ببینید یه گلک نگاه میکنید دلتون رو میبرید، اما مثلا حالا یه بلوک سیمانی نگاه کنید با قلبتون که جفت نمیشه که. عقیده یعنی قفل شدن. برای همین تو قرآن داریم اعراب گفتن آمنا، خدا گفت شلوغش نکنید، فعلا اصلا بگی اون فعلا ما پذیرفتیم قضیه را، چیزی بعدی هم نیست پذیرفتنش. اما ورود به رسیدن است. عقیده یعنی دل تصدیق کنه. دل وقتی بخواد تصدیق کنه باید ببینه و بیابه و بگیره و بپسنده. نکه میگه معاد بعد از خداشناسی یکی از این سنخ معارف است و حیات زندگی. خب ما یکی از کارهایی که باید بکنیم تذکرن عرض میکنم، خودتون شاید تو این قضیه خیلی نیاز نداشته باشید من وقتتون رو بگیرم. ببینید ما در روش‌های دینی خود قرآن می‌فرماد تبصرتن و ذکرا، یعنی باعث یک بصیرت میشه و بعد ذکرا، نسبت به اون بصیرت حاضر بودن. مثلا شما خداشناسی را چطوری داری؟ خدا هست که مشکل حل نمی‌کنه، بصیرتن بیابی، ملاقات خدا ما داری. من کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی میخواد خدا رو ملاقات کنه باید این خصوصیات داشته باشه. ملاقات خدا یه بحث بصیرتن. حالا بعدش چی؟ چون یافتم از جانان، بشناختم از جانان، دیگه ولت نمی کنن. اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی. این بحث است که حالا ما در روش هامون، یعنی به خصوص این در 15 صفحه اول کتاب در این حد است، سریع هم سعی میکنیم رد بشیم که عزیزان مسئلهی که میداند عموما بحث معاد توی یه سری مقدمات هممون مشترک مشکلی نداریم، بعدش از که علمای متدبر دست ما را میگیرند و هی منزل به منزل پرده برامون عقب میزنند و انشاءالله منکشفمون میکنن. ما یه مسئله ای که هممون باید خوب حلاجی کنیم برامون، برای خودمون، اینه که ما جنسمون ابدیست. هممون هم قبول داریم و تازه ما قبول نداریم، تقریبا هیچ قومی و ملتی نیست که بود ابدی خودش را قبول نداشته باشه. ربطی هم به دین و دینداری حتی نداره. عمده نگاه کامل و درست به مسئله صفحه 18 اومده است، یه بابی را باز کرده است برای شما. میگه آقا اولا ابدی بنابرای دلایلی که خودت قبول داری، در ثانی در این ابدیت یک قواعدی حاکم است. به پا اینجا گول نخورید. مثلا شما ارسطو رو ببینید، ارسطو خیلی راحت جملش اینه دیگه، چون روح فرسایش نمییابد پس همیشه هست. اما ارسطو هیچ وقت میگه که خب حالا من که اونجا همیشه هستم چگونه اونجا همیشه هستم؟ اون دیگه حد ارسطو بنده خدا نیست.
دین اومده میگه که آقا تو یه نحوه خاص اونجا هستی، قواعد و آدابی داره. امروز مشکل جهان توی این نیست که انسانها بعد از مردن میمانند. دیدن که تو تمام فیلمای دنیا که تلویزیون ما میذاره، شما فکر کنید خیلی هنر کردن که میان ثابت میدن که آقا آدم نمیمیره. خب اینا که شیطان دیگه، رئیس منحرفین شیطان است. شیطان هم قبول داره که آدم قیامت داره. خودش میگه که چی؟ خدای انذرنی الی یوم یبعث. این نیست اون چه نجات میده. اون چه که نجات میده اینه که متذکر بشیم یک نحوه حیاتیست که در رابطه با انتخابهای ماست. میدونید دا، ولی گاهی شما تعجب میکنید، میبینید بچه دون حتی قبول داره بعد از مردن میمونه، ولی اصلا نسبت به اون چه پیغمبر میگن حساس نیست. این یه نوع خطر است. قول شما نگاه کنید بدین رو این بمونید. اون چه شنده میگن اعتقاد به معاد نجات میده من و شما را، تو این نجات میده که آقا ابدیتیست با ادب و آداب خاص. من این را با هم میخونیم، خوب دقت کنید. پیش فرضای ذهنی دون رو بذارین کنار، ببین خود آیه مستقیما چی میگه. اینجا قرآن نه به عنوان خدا، به عنوان یک اندیشه برای سخن گفتن با اندیشه ما سخن میگه. میدونیم که بعضی آیات قرآن آیاتیه که دارد با عقل ما با ما حرف میزنه، بعضی آیات نه، به عنوان رب ما به ما دستور میده. این دوتا آیه که اینجا میخوایم بحث کنیم از اون آیاتیست که با عقل ما با ما حرف میزنه. به ما میگه که احسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. خب ظاهرش که ببینید اصلا سوال کردن گفت با فطرت ها داره حرف میزنه. آیا اونهایی که در عرف فطری انسان ها بد عمل میکنن؟ صدام بر همینم نگفته چی بده. با خدا اینجا نمیخوام حرف خودش رو به ما بزنه، داره حرف شما رو به شما میزنه که آیا احسب الذین اجترحوا السیئات، آیا اونایی که به بدی دست میزنن، کدوم بدی؟ اون که انسان عادی میگه بده، نه اون که دین میگه بده. نه، اینجا بحث دین هنوز نیست. آیا اونا انتظار دارن که ان نجعلهم، مایی که نظام عالم را اینقدر منظم آفریدیم، چون انسانها رو هم رفته میفهمند خالق عالم یک خالق حکیم است. تا این فرض ممکن است شما بگوید ما یه برهانایی میخوایم که حتی خدا رم پیش فرض نداشته باشید، اونم داریم تو بحثمون، اما این با این مخاطبه روبرو بشید. میگه آیا این نظام با این همه انضباط اجازه میده که تو فکری که یه انسان آفریدیم، انسانها رو آفریدیم، هم صدام آفریدیم، هم مرحوم امام رحمت الله علیه، و بعدم تمام؟ میگه بر خودت رجوع کن. اگر که بگی آره طور نیست، صدام این همه آدم بکشه، امامم این همه زحمت بکشه، بعدم هیچی مساوی، یه خودت میپذیری یا خودت میگویی که نه این حکم بدی. اصلا روش های قرآن را دقت کنید فوق‌العاده است. ممکنه شما بگوید نه این اگه فلسفی یا استدلالی بحث کنیم بهتره، میشین ارسطو، یعنی دیگه وارد عمل نمیشید، فقط در اطلاع میمونید. خب تا اینجا را بلد بودید، قبلا هم خونده اینا رو. حالا من یه سوال دارم، از این آیه بر میاد که باید شرایطی باشد که اون شرایط بشه صدامی که هزاران مظلوم رو کشته است جوابشو بدیم؟ اون شرایط نمیتونه اینجوری باشه، یعنی فوقش ما مثلا مثل دنیا باشه، صدامو فوق چه کار میکنی؟ یه چرخ گوشت خورکنی بزرگ تهیه میکنی میدازیدش توش، و حالا چند تا صدام کشتی؟ یه صدام. صدام فقط چندین نفر اینجوری کشته. دوباره دقت بفرم، اگر خداشناسی رو برای خودتون داشته باشید، خستم نشین، این مهمه با، و قبول داشته باشید که خدای این عالم عادل است، حتما معاد رو درست تصور میکنید. معتقد به معاد، عرض میکردم، چیز مهمی نیست. این چه شرایطیست که ظرفیت اینا داره که صدامی که این همه ظلم کرده است را درست کامل جوابش را میدید؟ هر چه فکر کنید نمیتونید. اینجاست که امیرالمومنین میفرماد ما خطر فی قلب بشر، اصلا به قلب، قلب یعنی فکر دیگه، اصلا خطور نمی کنه. خب حالا خواهشم چیه؟ پس خواهشم اینه بپاید از خودتون معاد نسازید. خب دوباره برگردیم به بحث من، اینجا ارزش بحثه. میگه آقا، حالا میگم این طرف، این بچه شهیدا و این درست دور جوانی با دوره ازدواج اینا چقدر قشنگ همه رو میذارن زیر پا میرن شهید میشن، بعد الان به اینا چی میشه داد که جواب ده؟ مثلا همسر داد، نمیدونم خونه داد، ماشین داد، خب اینا که همینا رو گذاشت در پشت سر، عجب خدای کم لطفی. چه شرایطیست که میگه تمام اون چه که میخواد بهش میدیم که اصلا تصورم نمیکرد، که قرت اصلا چشمش روشن شد. این تأکید من فقط رو اینجاست که بزرگترین مشکل ما در معاد تصورات غلطمون است. این تأکید ما فقط در همین حد است که عزیزان یه جایی است به معنای مکانمندی نیست، یه مقامی ظرفیتش فوق‌العاده است. چطوریست میذاریم به عهده خدا که آروم آروم بگه، ولی دیگه خواهشمون نیست که بپای نرین توی فرضایی که خودتون کردین. همه مصیبتای ما اینجاست، ما مشکلی که دیدیم، ضرری که مردم کردن، و واقعا هم علامه طباطبایی فرموده بودن، تو مقدمه هست انشاءالله مطالعه کنید، فرموده بودن زمان قبل از 30 سال پیش 40 سال پیش، آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان که علامه میفرمودن حوزه ها هم هنوز ظرفیت بحث معاد رو ندارد. ببینید بعد آقا میفرمان، تو فهمید، آیت الله جوادی میفرمان به لطف الهی اون چنان با انقلاب اسلامی شرایط عوض شد که نه تنها حوزه ها، جوامع انسان های غیر متخصص هم واقعا آمادگی دارن. حالا چرا این نگفتم؟ برای همین که شما پیش فرضهایی که دارید اصلا نمیذاره معاده بفهمید. ما تو همین جزوه تأکید کردیم صفحه 19 تو این کتاب سطر سوم، پس عدل الهی اقتضا میکند که دنیای دیگر باشد تا ظرفیت جواب به عمل انسانها را داشته باشد. جمله امیرالمومنین هم میاد کمک ما، از دنیا را میگن، میگن ان الله تعالی لم یرزها ثوابا لاولیائه ولا عقابا لاعدائه، یعنی از این دنیا را خدا راضی نشده است که جواب رفقا دوستانش بده. چرا؟ برای اینکه ظرفیت نداره. آخه چی میشه داد؟ چی داره این دنیا؟ و این دنیا اصلا ظرفیت اینم نداره که به دشمنان خدا جوابش داد. همه ی حرفای ما یه نتیجه میخواد برای شما داشته باشه، و اون نتیجه چیه؟ ما باید به چیزی فکر کنیم کاملا غیر این دنیا. من جمله امام آوردم، امام بنیانگذار انقلاب را میفرماد خب اگه شما فکر کنید که قیامت همین یه میریم و دوباره برمیگردیم تو این دنیا، که این چه ربطی داره به این که انا الیه راجعون؟ این انا الی دنیای راجعونه؟ خب. تو بحث دوم تو درسای طلبگی ما میگیم آقا خدا از یه جهت حکیمه، از یه جهت عادله. اینا رو شک بدید به ذهنتون، میگن گاهی دیگه میخواد آدم دعوا کنه به یه ظالمی رو از دست بزنه. خب کی میتونه بزنه؟ که قبلا تمریناشو کرده باشه، یاد گرفته باشه چطوری مش بزنی. اگه نه اون وقتی که میخواد دعوا کنه دیگه آقا صبر کن که من تمرین کنم چطوری مش بزنم که زور مچم زیاد بشه بعد تو رو بزنه. خب میزنه از زمین میره پکاره. این اینست تو مسئله عقاید. بعضی عقاید انضباط دادن به ذهن است که وقتی که شبهه میاد راحت دفعش کنی. یه وقتی از عقیدت به معنای بصیرت که نگاه کنی بری جلو، یه وقت عقیدت به معنای دفع شبهه. این دوتا یعنی قسمت الف و ب اینجا اینا دفع شبهه هست که آنی که شبهه پیش اومد ذهنت میخواد بریزه به هم روپا باستی. که چی؟ که آقا خدا مگه حکیم نیست؟ ممکنه شما به ما بپرسید که آقا این قسمتش چی؟ بحث اینه فرض معتقد به معاد اینه که ما مبدع و کار کرده باشیم. اینا میگم الان بعد یه پرانتز میارم که مشکل کمتر بشه. با ببینید ما وقتی متوجه باشیم خدای عالم خداییست که کمال مطلقه، کمال مطلق همه کمالها رو تره، یکی از اون کمالات چیه؟ حکمته. پس خدا حتما حکیمه. خدای حکیم حتما کار لغو نمی کنه. اگر این دنیا را به نهایت با ثمری نرسونه دو آدم هاشا خب لغوه. پس حتما از آن جهت که حکیمه، نه از آن جهت که عادله. با اون بحثش شد از آن جهت که حکیم است جهت انسان ها باید به نهایت برسه. برنامه به نهایت رسوندن انسان ها رو حتما فراهم کرده. پس چون خدا حکیم است پس کار لغو نمی کنه. اگر حیات انسان ها به همین دنیا خط بشه بد و خوب مساوی میشن و نتیجه براشون نداره، نه به اعتبار عد، به اعتبار چی؟ که این دنیا بی هدف است. خب این میشه خدای غیر حکیم. چون خدا حکیمه پس حتما این دنیا به یک حیات ابدی میرسه که انسانها به ثمر برسند. آیه را میخونم تا نتیجه بگیریم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. این یه فکر پنهان کردن حقیقت از کافر اینجا یعنی حقیقت رو پنهان کرده. این یه فکر گمان هم میگه، فکر اینجا یعنی یه حدسه برای اون که حقیقت رو پنهان میکنه. وای بر اون فویدون للذین کفروا من النار. کسی که حقیقت رو پنهان کنه به مشکل میفته. اما من تأکیدم این نیست، آخرین تأکیدم این نکته است که کار ازشون امروز تو دنیا به اصطلاح میگن مدرنیسم ذوق‌ها رو عوض کرده. شخصیت به نام آقای وایتهد، آدم بسیار موفقی است تو دنیا، تو همین مسائل هم کار کرده. ما از اون جهت اندیشش رو ارزش براش قائلیم که ببینید خوب دانستن مهم نیست، به روز گفتنم مهمه. وایتهد میگه آقا تو با من اگر مکالمه کنی به راحتی میرسی که نظام عالم احسنه. احسن یعنی چه؟ یعنی هر چیزی جا خودش است. ابرو من درست همون جاست که باید باشه. میگه توی مقدمات اگه با من بیای که چون خدا حکیم است هر چیزی را جا خودش میذاره پس احسنه، در نظام احسن هیچ میلی لغو نیست. من میل به آب دارم، درست در نظام عالم آبی که من نیاز دارم و گذاشته است. انسان میل به جنس مخالف داره، درست جنس مخالفی که جواب این میل باشه گذاشته. یه خب میل به ابدیت من دارم چون میدانم خدا حکیم است. بر همین اینا ذیل حکمت خدا مطرح میکنن. چون میدانم خدا حکیم است و در نظامی که حکیم ایجاد کنه حتما احسنه، اون نظام در نظام احسن هیچ میلی بی جواب نیست، میل و ابدیتی من که همه دارن بی جواب نیست. این جهان ظرفیت جواب به این میل منو نداره، پس باید میلی دیگه باشه. اینا به اصطلاح میگن روشی که میشه تو سخنران تو سمینارم گفت. سمینار به معنای مثلا دو سه جلسه بحث است یا فرق میکنه با یه سلسله بحث. بعد از اینا ما توصیه‌مون به دوستان اینه چه انجام بدن چه ندن، ما بحثمون ضربه نمیخوره. اگه رسیدید مقدمه این بحث را، اگه رسیدن از یه خورده خواستن عمیق‌تر کار کنن، 10 نکته از معرفت و نفس که هم کتاب دارد هم سیدیش هست، مقدمه عمیقی است برای بحث. ما اینجا میگیم مختصرا که عزیزانی که کار نکردن یا نمیدستن کار بکنن متوقف نشن، ولی یه مقدار اگه خواستین تخصصی کار کنید این تابستونم بیشترین ثمره رو بگیرید. من قول میدم اگه سلسله بحثای 10 نکته در معرفت و نفس رو کار کنید، سرمایه خوبی هم برای خودتون هست هم برای مقدمه این بحث. ما آروم آروم داریم میرسیم به این که حس میکنیم حالا یواش یواش در یک ابدیتی هستیم. حالا میخوایم این ابدیتی که هستیم و غافل شدیم و متذکر بشیم. ائمه از این آروم آروم به بعد نگاهمون نگاه قرآن و روایته. یعنی چی؟ یعنی امام میگه نگاه کن ببینیم اراست میگه. حالا شما ببینید، من به شما از وقت حالا داشتین توی این سالون بودین دیگه، من به شما میگم این نور وسط این سالون رو نگاه کن. خب من به شما علم دادم یا تذکر دادم؟ من تذکر دادم. گوه ای آره نور هم. شما این نور بود یا نبود؟ خب بود. چرا نمیدیده؟ دیدش. برای اینکه یه جور دیگه هست. ببینید مثل این پرده نیست، مثل این کتاب نیست. بودن قیامت مثل من دونه. ولی مثلا میگم من شما، اگه بخواهیم منتونه مثل این دست دو نگاه کنیم، آقا این دستم رو میبینم، من کو؟ من هم ایچ کار نمیتونم بکنم. من نسبت به من شما فقط میتونم متذکر باشم. قرآن خدا به پیامبرش در قرآن میگه چی؟ فذکر انما انت مذکر. حالا این بهتره یا بهتر نیست؟ خیلی بهتره. روش آره هست. شما خودتون میگم آره راست میگه، منه ما راستی. خب چرا منت منده؟ خب برای اینکه میدونم منم منمه. اصلا نمیتونی شک کنی که نکنه منم منم نیست. خب همون که داره شک میکنه که نکنه منم منم نیست، خب همون منه منه که شک داره میکنه. اینقدر متذکر میشه. این روش روش دینی. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده که وارد عالم معاد بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.